أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یونس را خدمت عزیزان خانم ها و آیان تقدیم می داریم. توفیقی بود در دو نوبت گذشته تا انتهای آیه دوم مطالب و عرایض را تقدیم کردیم. قسمتی از پایان آیه دوم ناتمام ماند دیشب، محضر مبارکتون. قسمت باقی مانده رو عرض می کنم و بعد آیه سومی که تلاوت شد محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهد شد. در آیه دوم خواندیم که حکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم. آیه جای تعجب است که خداوند وحی بر انسانی از میان این جماعت و مردم کرده است که بیاید و انذر الناس، مردم را انذار کند، بیدار کند، هشدار دهد نسبت به تمام تهدیدهایی که آدمی رو به مخاطره می کشد و بشارت دهد اهل ایمان رو نسبت به تمام موقعیت‌ها و فرصت‌هایی که انسان رو به مقام شامخ انسانی می رساند و نائل می کند. بشارت دهد کسانی که ایمان آوردن که سابقه ایشان در زندگی دنیاست که آینده اونها رو صادقانه می سازد و پیش روی اونهاست این لطف الهی. اما در قبال تمام اون قال الکافرون، کافران گفتن که ان هذا لساحر مبین، اشاره کردن که آنچه این پیامبر میگوید سحر است و او ساحریش توانمند که چنین میگوید. قسمتی از عرایض رو اینجا گفتم. سریع یه چند جمله رو بازگو میکنم که دیگه این آیه رو ببندیم و وارد آیه سوم بشیم انشاءالله. این قصه سری دراز دارد، یعنی قبل از پیامبر مکرم اسلام هم این آیه شریفه بسیار دقیق و روشن. ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. هر پیامبری که می آمد از شیوه های برخورد مخالفان، کافران، کسانی که منافعشون با وجود پیامبران الهی به مخاطره کشیده می شد این بود که بتوانند اثبات کنند، در ذهن جامعه وارد کنند و بگویند اون چه این پیامبر می گوید سخن خدا نیست. حالا از راه های اتهامی که می توانستند از سخن خدا بودن فارغ کنند و جدا کنند سخن پیامبران الهی، از اتهاماتی که می زدند اتهام سحر بود. می گفتند این سحر است. چرا سحر؟ به دلیل اینکه عزیزان سین حره، که از همین کلمه شما چه واژه‌ای رو غیر از سحر دارید؟ سحر. سحر را چرا سحر می گویند؟ به دلیل رازآلودگی فضای سحر، ویژگی ها و حالاتی که در سحر وجود دارد. نجیناهم به سحر، این که در قرآن هم میبینید، و بالاسحارهم یستغفرون. بحث سحر جایگاه ویژه‌ای دارد. سحر از این ماده به لحاظ لغوی گرفته میشه، یعنی مقوله‌ای که علت اون برای مردم، اثرگذاری اون برای مردم پیچیده است، شگفت‌انگیز است، به نوعی خلاف عادت و روش معمول است. به این دلیل کلمه سحر رو بر این مقوله وارد می کنن. حالا اینکه سحر اساساً ماهیت اون چیست؟ و کجاست بگذارید که این رو در جای خودش و مباحثی که گفتیم دیگه فرصت گرفته میشه. من بخوام وارد این بحث بشم، بحث مستقیم ما هم نیست. الان ارجاع میدم دوستان رو به آیه 102 سوره مبارکه بقره، که این بحث رو من مفصل در اونجا گفتم و در تفسیر مشکات هم در جلد 4 کامل نوشتم. و یه کتابی داریم، چون بعضی از دوستان ممکنه مورد حاجتشون باشه، یه کتاب کوچکی داریم با 60 صفحه است، بیش از این نیست، 60 صفحه است، با عنوان آیه ها مجموع آیات شبه انگیز قرآن رو من نوشتم، کتاب به کتاب، کتاب چه به کتاب چه. یکی از اینها سومینش، جلد سومش در مورد سحره، که اساسا سحر جایگاه اون در قرآن چیست. استهزار دارید، بارها گفتیم سحر واقع وجود دارد اما حقیقت ندارد، باطله، امر باطلی است، امر خرافی است، با توهم انسان سر و کار دارد نه با تعقل انسان سحر. به همین خاطر در اسلام آموزش سحر حرام، هزینه کردن به ساحر حرام. تنها یه مورد استثناء داره، اونم دفع سحر. دفع سحر رو به شکل صحیح و درست آن دانستن برای دفع آن، این رو در جای خودش فقیهان مطرح میکنن. شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب وقتی حرمت سحر رو مطرح میکنه، اقسام سحر رو مطرح میکنه، بعد این استثناء رو اونجا بازگو میکنن. اما در مجموع به حدی است که ساحر المسلمه یقتل، گاه مجازات ساحران قتل است در اسلام، یعنی در این حد جرم سنگینی است. پی این رو گرفتن، دنبال این رو رفتن و آب با آسیاب ساحران ریختن، هزینه برای اینها کردن. اینها مقولاتی است که 100% در اسلام مردود، و به جای اون که به این امور خرافی وهمی مسلمانان بپردازند، توصیه می شود که ایمانشون رو قوی کنن، عقلانیتشون رو بالا ببرن، که کوچکترین اثری از این مقولات در وجودشون نیاید انشاءالله. این تمام. پس بنابراین به دلیل اینکه جامعه کار پیامبران الهی رو یه کار بلندی می‌دیدند، اثرگذاری اینها رو شگفت می‌دیدند، برای اینکه تخریب کنن جایگاه پیامبران رو از مقام نبوت، ارتباط با خداوند به زیر بکشند، ان هاذا الا سحر یؤثر، این یه راهی بود که اتهام سحر رو وارد کنند، که پیامبران الهی رو از قدسیت و از اون مقام شامخ ارتباط با خداوند سبحان بکشن به زیر، در حد یه دکانداری که کاسبی میکند و امور این چنینی دارد و جامعه رو به بازی میگیرد. و اساسا در طول تاریخ شخصیت ساحران و کسانی که با سحر هم سر و کار داشتن بسیار شخصیت های منحوسی بوده است، شخصیت های پستی بودند. نوعا اینها یه وجاهتی، موقعیتی و جایگاه اجتماعی معقول و مقبولی هم نداشتن، و این توهین به مقام پیامبران بود. اما دقت کنید ریشه این که به این اتهام بازگو می کردن، اثرگذاری کار پیامبران بود، چون می دیدند که رسولان الهی به شکل شگفتی در مردم اثرگذاری دارند، به همین خاطر اینها رو متهم می کردن به یه عمل مردود غیر الهی، که بگویند این نبوتشون نیست، وحیشون نیست، سحر اینهاست. پیامبر مکرم اسلام در طول عمرشون از هیچ قبرستان کهن استخوان بر نداشتن، تلسم درست نکردن، چپه کرمات رو ننوشتن، پاره از مسائلی که ساحران اون روز هم عمل می کردن در زندگی پیامبر و امثال پیامبر دیده نشده و وجود نداشته. پس چرا به پیامبر ساحر می گفتن؟ به دلیل تأثیر سخن، نفس، وجود و مقام شامخ نبوت، یه چنین اتهامی رو به پیامبر وارد می کردن و بازگو می کردن. دقت فرمودید؟ پس ماجرا مشخص، ان هاذا لساحر مبین در این آیه شریفه. از این طریق اتهام رو وارد کردن، پاسخ اون رو هم قرآن بارها و بارها در مجموعه آیات شریفه داده است، که در جای خود روشن، اساسا پیامبران الهی از خود سخنی نمیگویند، کلامشون بشری نیست،
و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها مفاد اون وحی است. شخصیت پیامبران سالم از تمام ویژگی ها، ساحران کیسه می دوزند، انگیزه های مادی دارند، اما پیامبران الهی می گویند که قل لا اسالکم علیه اجرا، اجر و مزدی است، کسی طلب نمی کنند. مسیرشون، شخصیتشون، سخنشون سحر انسان رو به توهم وادار می کند، وحی انسان رو به تعقل وادار می کند، به تعلم وادار می کند. مسیر متفاوت و دگرگون. من به همین مقدار بسنده می کنم. بسیار خوب. بعد از این که فرمود ان اوحینا الی رجل منهم، آیا جای تعجب است که ما وحی کنیم، وحی کرده باشیم بر انسانی در میان اینها که آدمیان رو انذار و بشارت کنند؟ فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. یک بار سخن از چه شد؟ به راستی که پروردگار شما آن خدایی است که آن کسی است که آفریده است آسمان‌ها و زمین رو. نیاز به توضیح مختصر بعد ورود به این آیه دلنشین و زیبایی که عرض می‌کنم محضرم بارک عزیزان. خب این ان اوحینا، این وحی که به پیامبر مکرم اسلام و دیگر پیامبران الهی شده است، نکته عمیقی که در این وحی وجود دارد، به بیانی بگید اساره وحی، چکیده این وحی در دو شاخه و دو حوزه بیشتر خود رو به ظهور و نمایش می‌گذارد. یعنی می‌خوایم بگیم پیامبران الهی با وحیشون دو مقوله مهم رو پیش روی بشریت گشودند. یک، آشنایی با خداوند سبحان، اسماء و صفات الهی. عزیزان، آشنایی با حقیقت برتر ذات سبحانی دست نمیده، امکان نداره مگر از طریق خود حضرت حق و از طریق وحی. یعنی انسان با عقل و فکر و تدبیر و اندیشه خودش نمیتواند ره به کوی حقیقت حضرت پروردگار داشته باشد. تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. انسان با ذهن خرد خودش نمیتواند اون خدای لایتناهی را، ذات لایتناهی را ادراک کند، مگر این که ذات حق الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، مگر این که خداوند پرده رو بردارد، برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلبگار چه کرد. خداوند خود رو معرفی کند. و لولا، چقدر زیباست این کلمات دلنشین اهل بیت عصمت و طهارت، لولا انت لم ادر ما انت. میخونید در دعاهای سید ساجدین در ماه مبارک رمضان، خدا یا لولا انت، اگر نمی بودی که تو خودت رو به من معرفی کنی، لم ادر ما انت، من نمی توانم تو را بشناسم و شناختی به تو پیدا نمی کنم. پس شناخت به خداوند عزیزان و مبدع وجودی انسان از طریق وحی دست می ده. و بخش عمده ای از وحی پیامبران الهی آشنا کردن انسان با حضرت حق است. اسماء و صفات الهی، چگونگی ارتباط انسان با خداوند، معرفی آثار و نعمتهای الهی، شیوه تعامل با حضرت حق، دست مهر الهی چگونه بر سر انسان هاست، توحید چیست، توحید ذات کدام است، توحید افعال کدام است، توحید در عبادت چیست، توحید در پذیرش و اطاعت چیست. مجموعه گرانسنگ از حقایق ناب که همینجا عرض می کنم، اوج این معرفت الله و شناسایی خداوند سبحان در وحی، بدون هیچ تردیدی قله اون رو و اوج اون رو در قرآن میبینید که به این مقدار هرگز از معرفی ذات حق در تورات، در انجیل و در بقیه کتب پیشین، همون نسخه های اصیلشون هم وجود ندارد. به دلیل اینکه کار پایانی است، حلقه پایانی است و خداوند هر آنچه را که نگفته است یک جا میخواهد برای بشریت بگوید. لذا سوری مانند سوره مبارکه اخلاص با کوتاهی اون اما عمق آن، سوره مبارکه حدید، سوره مبارکه حشر، سوره مبارکه یاسین و قص علی هازا، سوری که در قرآن اوج زیبای توحید رو، ذات حق و معرفت خودش رو به نمایش می‌گذارد. این بخش اول، یعنی توحید خداوند در تمام حوزه‌ها و زمینه‌ها که الان وارد می‌شیم. آموزش دوم، یعنی بخش دوم فربه و چالاکی که در وحی الهی برای بشریت گفته شده است، بعد از این که انسان‌ها با مبدع خودشون، نقطه آغاز خودشون آشنا شدند، خدا رو شناختند، توحید رو درک کردند، تعامل شایسته با حضرت پروردگار یافتند، حالا به کجا چنین شتابان، کجا می‌روند؟ پیش روی انسان‌ها چیست؟ هیچ کس با هیچ علم و دانشی به شکل دقیق نمیتواند بازگو کند که آینده انسان چیست، به کجا میرود، چه عوالمی پیش روی انسان هاست. این در وحی باید گفته بشه و باز جامعترین، زیباترین جلوه این موضوع و نشان دادن آینده پیش روی انسان به حق در قرآن دیده میشه. یعنی منتهای کار انسان، پایان کار انسان به کجاست؟ معاد، جهان پیش رو، آینده پیش رو، منازلی که انسان طی می کند. بیش از 1000 از آیات شریفه قرآن ناظر به این بحث. پس ببینید، دو بخش عمده، دو کفه سنگین وحی برای عمده پیامبران الهی و بیشترین حد اون در مورد نبی مکرم و در قرآن و وحی الهی بر پیامبر، دو موضوع اصلی، المبدأ و المعاد، ابتدای انسان و انتهای انسان. این دو موضوعی که در مقام معرفت شناسی و شناخت شناسی، هنگامی که انسان به این دو حقیقت واقف میشه، میشه هویت خودش رو پیدا کرده است. کیست؟ چیست؟ از کجا آمده است؟ به کجا میرود؟ و تمام اصالت شخصیت انسان در پناه این معارف ناب قرآنی و وحیانی تبیین میشه و روشن میشه برای انسان. به همین خاطر بعد از اینکه فرمود ما وحی کردیم چنین، حالا به این دو مقوله طی آیه 3 و 4 حضرت حق اشاره میکنند. ابتداعا توحید، اونگاه معاد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ثم استوى على العرش. دقت بفرمایید، ان، کلمه ان تأکید و قطعیت رو میرساند. اینو دوستان عزیز، به حمد الله اهل دانش و فضل در مجلس بسیارن، همه عزیزان آگاهی هایی دارید، میدونید در دانش تجربی اصلی داریم به نام اصل شکاکیت یا اصالت عدم قطعیت. یعنی هر دانش تجربی رو که بگید، در تمام علوم پایه که بگید، ما در انتظار فرو ریختن او هستیم. هیچ قطعیت مسلمی برای اون نیست. این رو به عنوان افتخار مطرح میکنن، حتی پوزیتیویست ها این رو به عنوان ساینتیست ها این رو به عنوان افتخار مطرح میکنن که دانش تجربی این ماهیت رو دارد که اینها ممکنه فرو بریزد، قطعیت در اون نیست. ما به این نتیجه تا الان رسیدیم. انیشتن میاد با نسبیت زیر رو میکند، کوانتوم میاد زیر رو میکند خیلی از چیزها رو، نانو میاد خیلی از چیزها رو زیر رو میکند. این در دانش تجربی است. اما خداوند سبحان در وحی، همان گونه که در شب اول گفتیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، به گونه ای سخن میگوید که فرو نمیریزد، با قاطعیت، با قطعیت. ان، ببینید حرف ان حرف چیه؟ تحقیق، تأکید، قطعیت و مسلمیت. ان ربکم الله الذی، بدانید، ان، به راستی که پروردگار شما و رب شما اون اللهی است که خلق السماوات و الارض فی 6 آسمان ها و زمین رو در 6 آفریده است. خب من اینجا به حوصله خدمت عزیزان گام به گام پیش میریم. استعذار دارید، همیشه گفتیم که در باب توحید، حضرت پروردگار در قرآن دو توحید رو مطرح میکند که بر یکی تأکید بیشتری است در قرآن. یعنی ما ابتداعا توحید الوهیت رو داریم، یعنی توحید در آفرینش رو، اینی که بگیم هل من خالق غیر الله، آیا خالقی غیر خدا وجود دارد، متصوره؟ یا یعنی در قبال این نظام آفرینش و هستی و این کائنات دو فرض بیشتر وجود نداشته، دو نظریه بیشتر وجود نداره، دو اعتقاد بیشتر وجود نداره. یا این هستی و این کائنات نقطه شروع دارد، ایجاد کننده دارد، آورنده به هست دارد، یا نداره، تصادف صدفیه دیگه. احتمال سومی در اینجا در طول تاریخ نبوده عزیزان. اگر خالق داره و ایجاد کننده داره، فقط یک مدعی برای خلق این وجود هست و اون هم الله تبارک و تعالی. خالق و کل شیئن، خداوند خالق همه چیز. در طول تاریخ هیچ کس نه فرعونی، نه نمرودی، نه شدادی، نه هر چی رو بگید، هیچ کی ادعا نکرده که من بخشی از این زمین رو آفریدم، ماه رو من آفریدم، مشتری رو من ایجاد کردم. هیچ بخش خلقت مدعی خالقیت نداره. یا گفتند آقا خالق وجود ندارد، یا اگر خالق وجود دارد یکیست و بس، تمام، لا اله الا هو، فقط اوست و بس. امثال فرعون نگفتن ما ایجاد کردیم، گفتن انا ربکم الاعلا. الان در قسمت بعدی عرض میکنم خدمت دوستان. این میشه توحید در الوهیت، یعنی آفریدگاری و خالقیت ردا اینست که صرفا شایسته حضرت پروردگار است. اینی که بخواد بگید کسی به صدفه، اینی که حرف دهریون رو بخواد بزنن، نمیدونم حرف کمونیست ها رو بخوان بزنن، مادیون رو بزنن، اینا دیگه جواباش گفته شده است و براهین اون روشن مشخص. تو این عصر زمان هم به کمک بسیاری از علوم و فنون بالاخره پاسخ بعضی از مسائل به شکل‌های دیگه داده میشه، غیر اون مطالب کلامی که متکلمین گذشته ما میگفتن، اون 8 برهانی که برای اثبات خالقیت خداوند سبحان میگفتن و وجود حضرت سبحان. الان دیگه حرفای دیگه هم داره گفته میشه و کسانی آقای فرانسیس کولین میاد و می نویسد عرض به خدمتون زبان خدا میاد از این شیوه اثبات میکند خالقیت خداوند رو در وجود. یعنی چی زبان خدا؟ دلنگ و ایچافگاد این کتابشه. چیه؟ از چی اثبات کرده است؟ از دزوکسیریبو نوکلئیک اسید. مسئول پروژه ژنوم در ایالات متحده آمریکا بود 15 سال این آقا، نویسنده این کتاب. بعد از 15 سال این کتاب رو نوشت و از طریق DNA اثبات میکند وجود خدا رو. الان دیگه به شکل‌های مختلف بالاخره آنتونی فلو، ملحدی که قریب 20 کتاب ضد خدا نوشت، آخرین کتابی که در 80 سالگی نوشت و بعدم 2010 اینها فوت کرد، خدا وجود دارد. ترجمه فارسی این کتاب خدا وجود دارد. بعد گفت غلط کردم، اشتباه کردم، من در تمام طول عمرم الان به این نتیجه رسیدم که خدا وجود دارد. اونم از طریق DNA به این نتیجه رسیده بود. یعنی میخوام بگم که خب به زبانهای امروز همین قصه شکل دیگری پیدا میکنه و عرض به خدمتون روشن. به همین خاطر قرآن میگه افالله شک کن فاطر السماوات والارض. میشه شک کرد در اصل خالقیت خدا؟ نه، هیچ مدعی هم ندارد، منازعی هم نداره خداوند. بحث دوم بعد از توحید در آفریدگاری، توحید در پروردگاری است. این نکته ایست که قرآن رو این تأکید داره. تأکید بیشتر قرآن بیشتر در این بابه، یعنی خدایی که خالق وجود است و یکتاست در آفرینش خیش، بعد از آفرینش چه نسبتی با این هستی داره؟ آیا خداوند مانند مهندسی است که یه عمارتی رو، یا آرشیتکتی است که یه عمارتی رو طراحی می‌کند؟ الان کسی که این عمارت رو و این بنای معظم و شریف رو طراحی کرده است، خدای او را حفظ کند، هر کجا هست من نمی‌دانم کیست، این بنا رو طراحی کرده است، داره زندگیش می‌کنه، هیچ ربطی دیگه به این بنا نداره. آیا خداوند مانند اون مثالی که می‌زدن در فلسفه غرب، مانند ساعت سازی است که ساعتی را آفریده است، کوکش هم کرده است، ساخته میذاره کنار دیگه، این ساعت خودش کار میکنه، نیازی به ساعت ساز در ادامه نداره. آیا خدا مانند مهندس معمار است رابطش با این وجود؟ یعنی بعد از این که آفرید دیگه کاری به این وجود و هستی نداره؟ یا نه، بعد از این که آفرینش را آفرید، اداره، تدبیر، پرورش، تربیت این هستی جز به اراده او و توان او ممکن نیست، بلکه حکایت او مانند اون چرخیست که اگر دست رو بردارد خداوند سبحان از این چرخ متوقف میشه و دیگه نمیچرخد. کدام رابطه است بین خدا و بین هستی؟ نکته این که میبینید، کلمه این که برای شما آشناست، بحث ربوبیت حضرت حق است. الحمدلله رب العالمین. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله ربنا، یعنی الله آفریدگار وجود، توحید در پرورش دارد. یعنی کسی که این وجود را آفریده است، ادامه این هستی به نظارت او، به تدبیر او، به امر او و فرمان او خواهد بود. این میشه توحید در ربوبیت و پروردگاری حضرت سبحان. کسی جز او این وجود رو نمیتواند اداره کند، تدبیر کند، نمیتواند پرورش بدهد، نمیتواند هدایت کند، به دلیل این که افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا کسی جز خدای لطیف و خبیر میدونه چی آفریده است؟ هیچکی نمیدونه. ما انسان‌ها تو چه موضوعی میتونیم ماهیت یک پدیده رو بگیم صفر تا صد شما شناختیم؟ نسبت به خودمون چقدر ما جهل داریم نسبت خودمون. هنوز کتاب انسان موجود ناشناخته هنوز تو دنیا به فروش میرسد، ولی اینکه 40 سال 50 سال قبل نوشته است این رو آلکسیس کارل. اما هنوز انسان موجود ناشناخته. گاهی من سر کلاس این رو، دانشجوی دکتری من، سر کلاس دکتری بهشون میگم آقا من 20 تا 30 تا 40 تا سوال 50 تا سوال در مورد خودتون میکنم، یکیشو جواب بدید 20 بگیرید دیگه تو این درس نیاید شرکت نکنید. در مورد خودتون آقای دکتر، 4 روزی که شما پایان نامه میدی دکترا میگیری و بالاخره عرض به خدمت بنده استاد راهنما هم میگم به شما نمره عالی و فارغ التحصیل شدید این رشته مدیریت، اما بیام از تو 20 سوال در مورد خودت بکنم که نمیدانی؟ و واقعیت هم همینه. اشهدو خلقهم، آیا کدوم موجود وقت آفرینش شاهد بود که ماهیت وجودیش چیه؟ هیچ. تمام هستی، تمام بافت، تمام ساخت، تمام فرمول اولیه، تمام شکل ساخت موجودات، همه در علم و قدرت خداوندی است. لذا خدا این که ماهیت پدیده‌های خلقت رو شکل داده است و آفریدگار است، او دانش تربیت، پرورش و اداره این کارگاه خلقت را دارد و بس. این میشه توحید در ربوبیت و پرورش و تربیت. حالا فرمود ان ربکم الله الذی، به درستی که پروردگار شما، رب تربیت کننده تون، هدایت کننده تون، ربکم الله، همون الله هست. اللهی که آشناس براتون، خلق از سماوات و الارض. دیگه نمیخوام اینجا بیستم. ببینید از مشرکان جامعه عرب سوال میشد به تعبیر قرآن. پیامبر از اینها بپرس ولئن سألتهم من خلق از سماوات و الارض، از اینها بپرس کی آسمان و زمین را آفریده است، لیقولن الله، قطعا میگن الله. یعنی مشرکانی که لات و حبل و عزا میپرستند در خالقیت خدا تردیدی ندارن، الله رو خالق میدانن. پس تو چی اینا مشکل دارن؟ تو قسمت بعدی ربوبیت، تربیت. میگن ربوبیت و اداره و تربیت عالم حکایت همون ساعته، حکایت همون معماره دیگه. خدا به کنار رفته است، آفریده است دست مریضات، اما در اداره امور واگذار شده است به دیگران، به رب الانواع، خدای دریا، خدای صحرا، خدای رز، خدای باران، رب البراری، رب السهاری، رب الغفاری، الهه عشق، الهه جنگ، زئوس، ونوس، آفرودیت، آناهیتا، شیوا، یشنا، یسنا، کریسنا و اینها هستند دیگه. بالاخره به اینها کار واگذار شده است. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اون جمله زیبای یوسف که در بند زندان با زندانیا داره میگه، یاران زندانی من، یا صاحبی از سجن، ارباب متفرقون. آیا این الههای تصوری و خیالی که شما ساختید اینهاند؟ واقعا اینا خیرند؟ اینا کاریند تو این وجود؟ یا خدای واحد قهار که آفریده است به اداره می کند. پس اعتقاد وحیانی، اعتقاد موحدانه ما عزیزان اینه که خداوند وجود و هستی را که آفرید آن به آن، لحظه به لحظه تربیت، هدایت و تدبیر وجود با تمام هستی من جمله ما انسان‌ها توسط خود اوست. الان در ادامه آیه شریفه می‌خونیم باز. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. پروردگار شما همون خدایی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید. بعد فرمود فی ستة ایام. این آسمان و زمین را آفرید در ستة ایام، در شش یوم. کلمه ایام جمع یوم، یوم به معنای پاره ای از زمان، دوره ای از زمان، برهه ای از زمان. کلمه یوم شما میگید یوم الخمیس، یوم الجمعه، روز جمعه، اما این درست نیست، چون اونی که به معنای روز در قرآن یوم نیست، بلکه نهاره. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشا بهار، و لیل اذا یقشا و نهار اذا تجلا. بخش تاریک رو میگن لیل، بخش روشن رو میگن روز، اون روز رو میگن چی؟ میگن نهار. اونی که به معنای روزه نهاره. یوم یعنی دوره از زمان، حالا یا دوره کوتاه یا دوره طولانی و بلند. ممکنه تمام عمر انسان رو امیر المؤمنین بگوید الدهر یومان، انسان تمام عمر تو دو یوم است، یوم لک و یوم علیک. یه روزی باد موافق میوزد برات، اما یه یوم باد موافق نمیوزد. روزگار استان که گه عزت کند گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. امیر المومنین یه عمر 80 ساله رو میگه دو یوم، یومان. توجه دارید؟ حالا کلمه یوم در معنای بزرگترش یه دوره طولانی رو یوم میگن، یوم دنیا و یوم آخره، یوم دنیا و یوم آخرت. این یومه. حالا برید فراتر، نمیدانیم دوره‌ای که زمان اون برای ما معلوم نیست. فی ستة ایام، خداوند در شش دوره این مجموعه آسمان و زمین رو، این الله تبارک و تعالی آفرید و خلق کرد. فی ستة ایام. حالا چرا شش؟ عدد شش راز این چیز، رازها دارد عدد شش. فقط یه جمله شو تو اصفهان هستیم، بگذارید برای شما دوستان عزیز بگم که یادگار اصفهان هست این جمله. میدونید ما علمی داشتیم در میان گذشتگانمون به نام علم اعداد. از بزرگانی که در علم عدد بسیار متمحض و متبهر بودند، بزرگ این دیار شیخ بهاست. مرحوم شیخ بها از علومی که ایشان تو ریاضی جای خودشه، خلاصة الحساب و بقیه کتاب هایشان، در علم عدد توانمندی ویژه‌ای داشت. بخش هایی از اینها رو در تعلیفاتش میبینید. علمای علم عدد به یه اعدادی میرسن که اینها رو میگن عدد کامل، به یه اعدادی میرسن که به اینها میگن عدد تام. عدد کامل مانند عدد 10، مانند عدد 40. عدد تام یه اعدادی هم که یه ویژگی های خاصی در اینها وجود دارد. حالا بذارید ساده تر بگم، از شیخم وام بگیرم خدمت دوستان ساده بگویم سخن رو. شما از یک، یعنی اعداد یک رقمی از 1 تا 9 که مجموعه اعداد یک رقمی رو به شکل طبیعی دارید، سلسله اعداد طبیعی، یک عدد وجود داره که بر هر عدد قابل تقسیمه که تقسیمش بکنید، خارج قسمتاش رو جمع بزنید خودش میشه. این فقط یه عدده. یعنی چی؟ یعنی شما از 1 شروع کنید، 2 شروع کنید، بیایید تا 9. فقط یک عدد این خاصیت رو داره که این رو بر هر چه که قابل قسمت هست قسمت کنید، بعد تمام مخارجش رو جمع بزنید خودش میاد. و اون نیست مگر عدد 6. یعنی شما 6 رو بخش بر 6 میکنید میشه 1. 6 بخش بر 3 میکنید میشه 2. 6 رو بخش بر 2 میکنید میشه 3. جمع بزنید میشه چند؟ میشه 6. تمام خارج قسمت میشه 6. حالا شما اینو در 8 عمل کنید، خب این نمیشه. در 9 عمل کنید نمیشه. 9 رو بر 9 تقسیم کنید، 9 رو بر 3 تقسیم کنید، اصلا این نمیشه مجموع حاصلش. این فقط اختصاص به عدد 6 داره. از 10 بیایید تا 99، یعنی اعداد دو رقمی، یک عدد دارید که تمام اون چرا که قابل تقسیم از تقسیمش بکنید جمع بزنید خودش میاد. از 10 تا 99 یک عدد این ویژگی رو دارد. کدوم عدده؟ 28. عدد 28. 28 رو بخش بر 28 میکنید 1، 28 بخش 14 میکنید 2، 28 رو بخش بر 7 میکنید 4، بخش بر 4 میکنید 7، همش رو جمع بزنید میشه 28. این فقط مال 28. عدد 28 عدد تام است. و جالب اینه که رشد انسان به شکل طولی در 28 سالگی کاملا متوقف میشه. دیگه مگر از پهلو رشد کنه، دیگه عرضی رشد کنه که خوبه نکنه، اونم جالب نیست. بله، رشد طولی متوقف میشه به لحاظ فیزیولوژیک و به لحاظ روحی هم یه تحولات خاصی در حدود این سن برای انسان پیش میاد که قصه ها دارد. عدد 6 در اعداد یک رقمی عدد تام است. ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام. خداوند در یه دوره تامی، در 6 دوره مجموعه آسمان ها و زمین را آفرید. بعد اینجا یه سوالی تو ذهن دوستان، بسا دوستان جوان من سری میاد، میگه آقا معلم مگر شما نگفتی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ اگر خدا اراده بکند به چیزی امر کند بد میشود. چرا فی سته ایام؟ چرا 6 دوره؟ خدا برای آفرینش که دوره نمیخواهد، چرا میفهمد 6 دوره؟ خب حالا این رو با استفاده از خود قرآن، با استفاده از کلام، با استفاده از سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اگر بخوایم جواب سری بدیم، یه جوابی داره که سطح جواب خیلی بالاست، من فقط اشاره میکنم، بعد هم یه جواب بازش میکنم، یعنی ملموسترش رو ساده تر عرض میکنم خدمت دوستان. صفات الهی و افعال الهی منسلخ از زمان است. در فعل الهی زمان وجود نداره. زمان برای تظاهر و جلوه آن است، برای بروز و ظهورش زمان نیاز داره، و الا ذات فعل الهی زمان ندارد. تمام. عرض کردم این بحث پیچیده‌ای داره به لحاظ فلسفی، بماند. اما اونی که عموماً بخوام به شکل عمومی بگم، ببینید خداوند دو جهان و دو آفرینش دارد از یه منظر. الا له الخلق و الامر. ذات حق یه عالمی آفریده است به نام عالم خلق، یه عالمی آفریده است در جنس دیگر به نام عالم امر، باز با عنوان آشناتر برای شما. خداوند یه عالمی آفریده است که اسمش ملکه، یه عالمی آفریده است که اسمش ملکوته. لهو ملک السماوات والارض فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء. هم ملک هم ملکوت. عالم ملک همین عالمی است که میبینید، جهان ملک همین عالمی است که میبینید، یعنی عالمی که 4 تا بعد اصلی داره: طول، عرض، عمق، زمان. 4 تا بعد داره: ایکس، وای، زد، تی. این 4 تا بعدش: طول، عرض، عمق، زمان. تو این عالم ملک که واحد اولیه اون ماده است و این 4 بعد رو دارد عزیزان، هر اتفاقی و پدیده‌ای که شکل می‌گیرد مبتنی بر قاعده اسباب و علله، یعنی علت میاد بعد معلول میاد، سبب میاد بعد مسبب میاد، و رتبه علت و سبب تقدم داره به لحاظ رتبی و زمانی بر معلول خودش و بر مسبب خودش. دقت فرمودید؟ هر چیزی سببی داره، و تا زمانی که سبب نیاد مسبب نمیاد، تا زمانی که علت نیاد معلول نمیاد. این قاعده این جهانی است که اسم اون جهان چیه؟ ملک ماده خلقه که خداوند آفریده است. لذا تمام پدیده های این عالم تدریجی الحصوله، یعنی به تدریج حاصل میشه، یه لقاحی شکل میگیرد، اسپرمیز یا اوولیز تلقیح میشه، بعد یه چیزی شکل میگیرد به نام علقه، بعد این علقه میشه مزقه، بعد این مزقه میشه مخلقه، دوران خودش رو طی میکنه، 3 ماه به پایان میرسد، وارد ماه چهارم میشه، ثم منشأناه خلقا آخر، یه امبریولوژی و جنین شناسی کامل رو خداوند سبحان مطرح میکنه سوره مبارکه مؤمنون، که خود این موجب ایمان بسیاری از غیر مسلمانان از دانشمندان به قرآن شریف به اسلام شد، همین آیات. یعنی زمانی که طب و تصویری وجود نداشت، آقای پروفسور کیدمور گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه محمد. یه استاد کامل جنین شناسی بعد که این آیات رو فهمید 1980 بلند شد توی کنفرانسی در ریاض، شهادت رو بر زبان جاری کرد، گفت بله اینها حقایقی است که حالا ما داریم کم کم میفهمیم، اما اینها چیه؟ این سیری که داره مطرح میکند. بعد از 3 ماه تمام تو 4 ماهگی روح آمد عزیزان، اونی که قرآن میگه خلق آخر داده شد، بعد گذشت ثم یخرجکم طفلا، بعد به دنیا اومد طفل، بعد قدم به قدم آمد بالا، رشد کرد، به یه بلوغی رسید، بعد اوج گرفت. شما این آزاده رو میبینید، دختر خانم رو میبینید، میگید ماشاءالله این فرزندتون چقدر بزرگ شده، بابا خدا خیرت بده، میگید چه زود بزرگ شده، به نظر جناب عالی زود بزرگ شده است، و لا جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. مگه به این سادگی است؟ چقدر تدریج داره، چقدر قامت این پدر و مادر خم شد تا قامت این آقازاده مستوار و سینه ستبر و ماشاءالله به این جلال و جمال برسد. تمام پدیده های این دنیا تدریجی حاصل میشه عزیزان. انسان میخواد کسی بشه توی دنیا، چیزی بشه، درسی بخواند، عالمی بشه، فاضلی بشه، باید بره شروع کنه، قدم به قدم بیاد جلو، قدم به قدم بیاد جلو. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. قصه این دنیا یعنی عالم ماده و عالم خلق، تمام حوادث اون تدریجی الحصول، جریانش تدریجی است، اصل ایجاد آن هم تدریجی است. خداوند این وجود رو مایه اولیه و خشت و بنای اولیه عالم ماده و ملک رو به تدریج میگذارد، جریان اون به حوادث اون هم تدریجی است. اما یه سری میاد بالا تو عالم ملکوت، در عالم ملکوت عنصر ماده نیست، متریال نیست، طول و عرض و عمق و زمان نیست، اونجا قصه فرق میکنه، اونجا تجرد حکم میکنه، چیز دیگری است، ماجرا جور دیگری است و مرور زمان در اونجا معنا نداره دیگه. عالم ملکوت عالمی است که تمام این مرزها در اون برداشته میشه. و یه جمله کوتاه عرض میکنم به لحاظ روایت دینی خدمت دوستان میگم، ببینید انبیاء الهی یه چیزی تو قرآن دارن به نام اراءت الآیات، کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، به ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین رو، همین ملکوتی که الان عرض کردم، نه ملک را، ملکوت را. این همانی است که اسم اون رو در روایات دینی چی میگذاریم؟ معراج. معراج. بعد میگید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بعد میگید وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، به معراج رفته است اونجا، لنوریه من آیاتنا، که آیات الهی را ببیند، ملکوت را ببیند. یعنی رفته تو ملکوت پیامبر، از ملک، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا به عالم ملکوت. بعد مهمترین یا اولین معراج پیامبر از مکه شکل گرفته، از خانه امهانی خواهر علی ابن ابی طالب. پیامبر از درب خانه آمدن بیرون، وقتی پیامبر اومدن بیرون، این تو نقل روایات تاریخی می نویسن، وقتی پیامبر اومدن بیرون عبای پیامبر خورد به حلقه در خانه امهانی. پیامبر رفتن تمام اجزاء ملکوت رو دیدند، لنریه من آیاتنا، تا آخر انتهای دوزخ و بهشت و همه چیز رو، ملکوتش رو دید پیامبر، حقیقت اعمال رو دید، حقیقت مفاهیم رو دید، ملکوت رو سیر کرد. پیامبر وقتی برگشتن حلقه خانه هنوز، حلقه درب تکان میخورد. یعنی چی؟ یعنی زمان وجود نداشت. بعض از دوستان میدونم پیگیری میکنن، دوستان جوان عزیز من آشنان، تو این سالهای اخیر، تو این 30-40 سال اخیر تو عالم سینما یه عده از کارگردان ها تو این وادی افتادن، بعد از اون فرضیه انیشتن تو این فکر افتادن که میشه از زمان خارج شد. یه چیزی به نام ماشین زمان، سیر در زمان شروع کردن فیلم ساختن با اینها. بعضی از کارگردان ها مانند دیوید لانچ اصلا تخصصشون اینه، شروع کردن اینطور فیلم ساختن، خروج از زمان، تقدم بر زمان، ماشین زمان. یعنی ابعاد رو، بعد زمان رو، بعد چهارم رو بردارن. این الان تو عالم ذهنشونه، تو عالم ادعای سینمایی است، توجه دارید؟ اما حقیقت خروج از زمان اون یه امری است که کسی ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. شما به اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش. به وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری میگید امام زمان، امام زمان، ولی عصر. یعنی این اتصال ملک و ملکوت در وجود نازنین او به گونه ایست که امام زمان است. فراتر از زمان هم حرکت می کند، فراتر از زمان هم حرکت می کند. بماند که دیگه این یه حرف داخل پراندازی بود گفتیم و قصه های خودش رو دارد. خب پس بنابراین فرمود پروردگار شما، مربی شما، هدایتگر شما، تربیت کننده شما خداییست، اللهیست که آسمان و زمین را آفریده است. مربی همون، هدایتگر، تربیت کننده همون آفریننده است که آسمان ها و زمین رو در 6 دوره آفریده است. اینم جواب این سوالی بود که گفتیم خدمتون. بعد ثم استوى، خدایی که آسمان ها و زمین رو آفرید، ثم استوى علی العرش، بعد این خداوند استوای بر عرش پیدا کرد. کلمه استوا در لغت عرب به معنای استولا، استولا، یعنی استوا زیدون علل عراق، یعنی فلانی چیره شد بر عراق. قد استوا بشرون علل عراقی من غیر سیف ندم مهراقی، در اشعار عرب این رو داریم. فعل استوا به معنای استولا و چیره شدن است. ثم استوى على العرش، بعد از این که خدا آسمان ها و زمین رو در 6 دوره آفرید، بعد استوا و چیرگی و اقتدار بر عرش پیدا کرد. عرش در لغت یعنی مقام بلند، اصلا خود عرش به معنای بلندی است، عرش یعنی مقام بلند. در معنای دومش تو قرآن کلمه عرش رو کجا دارید؟ بعد از این که اون خبرگزار صادق سلیمانی اومد گفت انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. آقای سلیمان، من از مملکت سبا دارم میام، 40 فرسنگ فاصله است، نمیدونم چقدر فاصله است، من از اونجا اومدم، مملکتی رو دیدم که یه زنی، آقای 4000 سال قبل، یه زنی سلطان اینها و حاکم اینهاست و چه حکومتی داره، همه چی هم داره و گذشته از آن عرش عظیمی دارد، یعنی یه تخت سلطنت خیلی خاص و عجیبی داره، خیلی عظیم. بعد سلیمان، بعد زمانی که خواست بیاد اون ملکه چی گفت؟ گفت بسیار خوب، یا ما اینجای مناقصه ای میذاریم، ایکم یعتینی به عرشها، کی میتونه در کمترین زمان لازم این عرش و تخت این ملکه رو قبل از اینکه خودش بیاد برای من بیاره؟ بعد یکی شنیدید قال افریت من الجن، کسی کاندیدا شد تا بالاخره اون نفر آخری گفت میارم و آورد، به یه چشم هم زدن آورد این تخت رو پیش روی سلیمان. عرش یعنی تخت سلاطین، تختی که پادشاهان روی اون مینشستن بهش میگن عرش. حالا بذارید اینطور بهتون بگم، ببینید از گذشته عزیزان دو گروه بودن در جامعه، مکرم بودن، محترم بودن، یعنی مردم به هر دلیلی برای اینها جایگاه ویژه‌ای قرار میدادن. اگر در مجالس مردم هم مینشستن متفاوت مینشستن. دو گروه بودن به دلیل که صلاح و فساد جامعه متاسفانه یا خوشبختانه به دست این دو گروه هست، العلماء و الامراء، حاکمان و عالمان. امیر المؤمنین فرمود سنفان ازا صلاح و صلاحت الامه و ازا فسد و فسدت الامه. دو گروه هند، اگر اینها صالح باشن جامعه صالح میشه، اگر فاسد باشن جامعه فاسد میشه. یکی حکام سلاطین و دوم عالمان و دانشمندان، چون اینا جلودار جامعه هند. دقت فرمودید؟ حالا این دو گروه در جامعه حرمت داشتن، جایگاه مرتفعی به اینها میدادن. به جایگاه سلاطین و صاحبان قدرت عرش میگفتند، به جایگاه عالمان کرسی. الان این اصطلاح وجود داره. سوال میکنه از کرسی آناتومی دانشگاه اصفهان مال کیه؟ کرسی فیزیک اتمی دانشگاه تهران مال کیه؟ اون مقام علمی رو همین الان کرسی میگن. عرش هم همین الان در کلمات عرب وجود داره، سل عرشو میگن، قدرتش سوس شد به یه سلطان وقتی میخوان بگن. حالا جالبه در قرآن نگاه کنید، پس عرش نماد قدرت، کرسی نماد علم. در مورد ذات حق میگید وسع کرسی یه سماوات و الارض، علم الهی فلا یحیطون به شیء من علمه، است علم الهی گسترده در تمام وجود و هستی زیر چتر علم خداوند است. قدرت خدا الرحمن علی العرش استوا، خدا بر قدرت چیره به قدرت وجود تحت امر الهی است. فرمود بعد از اینکه آفرینش را آفرید ذات حق، استوا علی العرش، بر قدرت و بر حاکمیت و اقتدار وجود چیرگی و استولا داشت. یعنی خدا آفرید و خودش با تمام قدرت حاکم بر هستی، یدبر الامر، فعل یدبر و فعل مضارع نشان دهنده استمرار و دوام. آن به آن بعد از آفرینش با تمام قدرت خداوند خود مدبر آفرینش است، تدبیر هستی می کند، فعل مضارع تا الان و تا همیشه. یدبر الامر، الف و لام هم داره، یعنی تمام امر عالم و تمام امر هستی به تدبیر الهی است، لحظه به لحظه. خداوند نه اینکه بیافریند، قوانین رو در وجود قرار داد. به زبان مدیریتی بالاخره اون به شیوه این که گذشته میگفتند اون اصول پنجگانه مدیریت رو، خودش برنامه‌ریزی کرد، خودش سازماندهی میکند، خودش نظارت و کنترل دارد، خودش هدایتگری دارد، خودش منابع رو پیش بینی میکند. یعنی مدیر کارگاه خلقت کیه؟ آن با آن به لحظه به لحظه، کل یوم هو فی شأن، این خداست که اداره میکند هستی را. این اعتقاد توحیدی است و موحدان عزیزان، خدا ثانیه ای از جهان فارغ نیست، خدا ثانیه ای از انسان و از شما فارغ نیست. هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید، آن با آن با شماست، لحظه به لحظه اداره او. الله لا اله الا هو الحی القیوم، این قیومیت خداست که آن به آن وجود رو پا بر جا نگاه می دارد و خداوند قوانینش رو جاری می کند در وجود، خودش نظارت می کند، خودش تدبیر می کند و پشتیبانی می کند. یدبر الامر. حالا به اینجا که رسید خیلی جالبه، ببینید از اول آیه دوباره آیه سوم رو ببینید، فرمود پروردگار شما اون کسی است که اللهی است که آسمان و زمین رو با قدرت آفرید در شش دوره، اونگاه حاکم بر این وجود و هستی است، استولا استوا ثم استوا علی العرش، قدرتمندانه این وجود تحت امر اوست، بعد خودش تدبیر میکند. حالا اگر اینطور است که آفرینش با اوست، پرورش با اوست، پس منتظر چید؟ فعبدوه، فعبدوه. پس کجا میریدید؟ سر رو کجا میگذارید؟ اختیار رو به کی میدید؟ اگر او آفریدگار است و پروردگار است، اگر آفرینش از آن اوست و پرورش از آن اوست، پس پرستش و پذیرش هم از آن اوست. پس هم باید عبد او باشید، او را عبادت کنید، لاغه لا اله الا هو، با تمام عبادت و تمام تسلیم و تمام بندگی خودتون رو در پیشگاه خالق و پروردگارتون قرار بدید. دو، با تمام پذیرشتون رو هم از کی قرار بدید؟ از او بپذیرید. امر امر اوست، فرمان فرمان اوست، لله الامر من قبل و من بعد، ملک ملک اوست، امر امر اوست، فرمان فرمان اوست. دیگه هر کجا برید، سر رو هر کجا فرود بیارید، تسلیم هر چی بشید جز او و امر و فرمان غیر او را اگر بپذیرید، خسران مبین و هلاکت است. فعبدو فعبدو. افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ یه جمله رو من به این نگفتم، ببینید ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بعد گفت ما من شفیعین الا من بعد اذنه، بعد ذالکم الله ربکم فعبدو. اون جمله رو الان اینجا بگم تمام. ببینید ما دو شفاعت در قرآن داریم، یه شفاعتی که مربوط به دنیاست، یه شفاعتی که مربوط به جهان آخرت. اونی که شما تو ذهنتون هست شفاعت اخرویه، یعنی همانی که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. بنده خیلی سال هاست مشرف نشدم، فکر میکنم به نظرم میاد سال 82 بوده که دیدم در دیوار روضه نبوی، هنوز وهابی ها این حدیث بود بر نداشته بودن، بر عرض به خدمتون رو به قبله که میستدید، در چپ این حدیث بود که قال رسول الله ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، رو خود روضه نبوی بود که من پیامبر شفاعتی که خدا من داده است آماده کردم برای گناهکاران امت. حدیثی که شیعی و سنی همشون نقل کرده. خب به این حدیث کار نداریم، صدها دلیل قرآنی و روایی شفاعت از مسلماتی است که خدا در جهان آخرت قرار داده است، آن با ویژگی های خودش، با خصوصیات خودش، با تمام مباحثی که خاطر دارم همینجا خدمت دوستان بحث شفاعت رو مفصل مطرح کردم. اگه کسی طالبه، یکی از اون کتاب های کوچک ما در مورد شفاعت، آخرین امید اسم این کتاب، 75 صفحه است، آخرین امید، تمام رد و قبول شفاعت و تمام ویژگی های شفاعت رو از دید قرآن تو این کتاب من نوشتم، شبهات چم جواب دادیم اونجا. دقت فرمودید؟ این شفاعت مربوط به جهان آخرت، بعد از این عالمه، این عالم که تمام میشه بعد اونجا شفاعت مطرح میشه. اما یه شفاعتی داریم مال این دنیاست، این شفاعتی بود که از ماده شفع جفت شدن، گروهی گمان میکردن که کنار خدا، خدا نیاز به کمک داشته است، یه عده‌ای به یاری خدا آمدن، شفیع شدن با خدا برای اداره عالم. یعنی توحید در ربوبیت خدا رو چه میکردن؟ از بین میبردن. لذا اینجا فرمود ما من شفیع الا من بعد اذنه، مگه شفاعت وجود دارد؟ به غیر اذن خداوند. اصلا شفاعتی در این دنیا که نیست. اون شفاعتی هم که در آخرت وجود داره جزء تدبیر خداست، جزء یدبر الامر، و صرفا شفاعت مقوله است که باید به اذن الله باشه. این جمله بگم عرض من تمام، آیه بعدی برای فردا شب میمونه. ببینید شما مثال خیلی خوبیه، میاد در خونه منزل رفیقتون، دوستتون، آشناتون، خیشتون، قومتون، میبینید در بازه، در حیات بازه، میرید وارد میشید، بعد صدا میزنید صابخانه، آمدیم ما. خب بنده خدا چی بگه؟ بگه بد آمدید، برگردید؟ میگه خوش آمدید، بفرمایید. بعد میرید داخل، یعنی اول اقدام میکنید، بعد هماهنگ میکنید و رخصت میگیرید. اسم این میدونید چیه در کلام عرب؟ اسم این اجازه. اجازه یعنی این در لغت عرب، که انسان اول یه کاری میکنه بعد هماهنگ میکنه. یه بیعی داریم ما در فقه به نام بیع فضولی. سوال، بیع فضولی درست است یا غلط است؟ فقها این رو مطرح میکنن. مرحوم شیخ انصاری در کتاب بیع در مکاسب در بخش بیع این رو مطرح میکنه و بزرگان همه مطرح کردن. اگر کسی اومد ماشین شما رو فروخت میتونه یا نه؟ نمیتونه. لا بیع الا فی ملکن، با تو ملک خودش کسی معامله کنه. اما اگر کسی ماشین شما رو فروخت، اومد گفت آقا من ماشینتون رو فروختم، بعد شما میبینید ماشینی که 10 میلیون ارزش داری 12 میلیون فروخته، شما چی میگید؟ آه قبول قبول، این معامله درسته. اسم این بیع فضولیه. اول معامله کرد، بعد شما رضایت دادید، یعنی شما اجازه دادید این معامله درسته. حتی ما عقد فضولی داریم. گاهی من مزاح میکردم با بعضی از این جوانات شاگردمون، میشه مثلا حضرت علی رو خانم بره فلان آقا من عقد کنم، بعد بیام از دوتاییتون سوال کنم، بگن من این کارو کردم راضی؟ شما هم که از خدا میخواید میگید بله، خب این عقد درسته دیگه. واقعا درسته ها. یعنی با اجازه بعدی این عقد چی میشه؟ بعد اونجا فقها بحثای فنی دارن که این اجازه ناقله است یا کاشفه است، بعد کشف حکمیه، کشف حقیقیه، یه بحثای فنی فقهی و اصولی داره که اینها بماند. اما شما اومدید دم خونه، دیدید در باز، وارد نشدید، زدید زنگ را، گفتید آقا میتونم بیام؟ گفت بفرمایید، خواهش میکنم. بعد وارد شدید. اسم این چیه؟ اذنه. اذن یعنی هماهنگیه قبل از عمل، اما اجازه یعنی هماهنگی بعد از عمل. ما من شفیع الا من بعد اجازته، نه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعتی هم که وجود دارد، این شفاعت باطل رو که بریزه دور، که این بت پرستان معتقد بودن کنار خدا کسی است که اداره میکند عالم را و مشرکانه می گفتن. اون شفاعتی هم که در آخرت وجود داره از اموری است که به اذن الله، یعنی ابتداءً خداوند رخصت می دهد. شفاعا خودشون کاری نمی تونن بکنن مگر به اذن الهی و خداوند اراده کند و بخواهد، اونگاه امر به شفاعت تعلق می گیرد که قصه خودش رو داره. خب این بحث اول، یعنی بخش عمده از توحید رو دیدی تو این آیه چقدر زیبا قرآن فرمود. حالا گفتیم که بخش دوم از وحی که بسیار فربه مطرح میشه نسبت به معاد بود. الیه مرجعکم جمیعا، بدونید همتون رجوعتون به سوی خدا. انشاءالله فردا شب دیگه بحث آنسویی و معاد رو بر اساس این آیه شریفه خدمت عزیزان باید بازگو کنیم. پروردگارا به عظمت آیات و بیاناتت توفیق شناخت خودت رو، خالقیتت رو، ربوبیتت رو، آفریدگاریت رو، پروردگاریت رو، پروردگارا به همه ما عنایت بفرما. خدایا طعم شیرین توحیدت رو که اگر این طعم رو اگر کسی بچشد دیگه هیچ طعمی به دهانش مزه نمی کند. خدایا طعم شیرین و دلنگیز توحیدت رو به همه ما بچشان. دیگه وقت گذشت، من فقط یه جمله عرض می کنم چون دیگه به اینجا رسید سخن. من می خوام بگم اصلا خود سید و شهدا عاشوراش، کربلاش، تفسیر قل هو الله احد است. اصلا حسین ابن علی جلوه اتم توحید خداوندی است، توحید خداوندی است و نشان داده است زیبایی توحید رو. 16,000 بگید از 12,000 نوشتن تا 30,000 سپاه کوفه رو، بگید 16,000 که بزرگان معتقد به اینن. تموم شد، همه یاران بر زمین افتادن، تمام عزیزان بنی هاشم قطعه، دستان علمدارش از تن جدا، بدن جوان رشیدش اربن اربا، عزم به نفسه علیه السلام، یک تنه، یک تنی که از صبح تمام این مصیبت ها رو، داغ ها رو دیده و این بدن ها رو خودش حمل کرده برده کنار خیمه. نمیدانم چه مدتی هم هست که آب به دهان مبارکش نرسیده، میگفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عزیزان حمله میکرد حسین ابن علی، 16,000 سپاه رو تا اون سوی فرات میراند. کل جراد المنتشر، نفس تاریخ و مقتل، مانند ملخ پراکنده میگریختند. از چی میگریختند؟ از ان الله حسین ابن علی اولیتن لا انسنی احمی یا لا تعبی امزی علا دین النبی. میخواند رجزش رو، بینش میگفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اون لحظه ایم که دیگه بلند مرتبه شاهیز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، اونجا هم باز چیزی که ازش شنیدن چی بود؟ گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.